اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب، مقدم دانشپژوهان عزیز رو به ترم پاییز گرامی می‌داریم. چه دانشپژوهانی که از ترم‌های گذشته در خدمتشون بودیم و چه آنان که امسال به ما ملحق شدند و مسیر یادگیری علوم اهل بیت رو به عهده گرفتن. خدمتتون عرض شود که آیه‌ای که تلاوت شد، آیه 23 سوره شوراست که می‌فرماید ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. این چیزی است که خدا اون رو به بندگانش که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند مژده می‌دهد. بگو از شما در برابر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی جز مودت نزدیکان نمی‌خواهم، که بنابر روایات مقصود اهل بیت هستند و هر کس کار نیکی کنه بر نیکی او می افزاییم. و من یقترف حسنتن نزد لهوفی ها حسنا ان الله غفور شکور. خداوند بسیار آمرزنده و عطا کننده پاداش فراوانه. در برابر عمل اندک نزد لهوفی ها حسنا پاداش بسیار فراوان می دهیم. در آیه شریفه خدمتتون عرض شد که چند تا نکته هست که توجه به اون ارزشمنده. نکته اول این است که میگه قل لا اسألکم علیه اجرا، من از شما اجر و مزد بابت رسالت نمیخواهم مگر مودت در قربا. خب این که وقتی پیامبر میفرماید که من اجری نمیخوام، یا آیه شریفه میفرماید بگو ای پیامبر که من اجری نمیخوام مگر مودت در خصوص قربا و خیشان که حالا باید توضیح بدیم، این به این معناست که این یک امر اوامر قرآنی، اوامر دینی، بعضیاش در قالب الفاظی نظیر این بیان شده، یعنی به صورت جمله خبریه و بنا شده. خود از مسئله درخواست که وقت از جانب خدا و از جانب خدا به بیان پیامبر به ما گفته میشه نوعی امره، یعنی ما بر ما واجبه که اجر و مزد رسالت را با مودت در مورد قربا ادا کنیم. خب پس آیه شریفه میگه که من هیچ اجری نمیخوام مگر مودت در قربا. نکته دیگری که اینجا هست این که وقتی این آیه نازل شد، در واقع پیشا پیش و قبل از اینکه این آیه نازل شه یه عده اومدن گفتن ما میخواییم اجر و مزدی برای رسالت بدهیم. در موارد فراوان انبیا میفرمودن که ما هیچ اجری نمیخواهیم، ما هیچ مزدی نمیطلبیم، جز این که مثلا بگیم که خداوند ما رو آفریده و در واقع اجر و مزد اگر هم باشد از جنس خود دین بود. اما اینجا فرمودن که ما یه اجر و مزد میخواییم. خدا فرمود که بگوی پیغمبر که من اجر و مزد میخوام، و اون اینه که مودت برخی واجب شده. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که از روایات ائمه اهل بیت و همچنین از روایات اهل تسنن معلوم شده که این قربا خیشان پیامبرن. امام حسن علیه السلام در خطبه‌ای که فرمودن ما خاندانی هستیم که خداوند مودتشون رو بر هر مسلمان واجب کرده، فرض کرده، الزامی کرده. و همچنین اومده که امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشون نقل کردن و فرمودن که وقتی این آیه نازل شد پیامبر فرمودن که در مسجد حالا یا در روبروی مسلمان ها که خداوند به من امری کرده شما اون رو ادا می کنی، همه ساکت شدن. فردای اون روز دوباره پیامبر در جمع مسلمین فرمودن که خداوند امری کرده شما اجابت می کنی، باز همه ساکت شدن. روز سوم پیامبر در جمع مسلمانان گفتن که خداوند امری کرده شما اون رو اجابت می کنی، هیچ کس پاسخ نداد. بعد پیامبر فرمودن که بدون این که این امر طلا و نقره و خوردنی و آشامیدنی نیست، یعنی خدا از شما الان نیمده چیزی از این دست بخواد، نیمده مالتون رو بگیره، نیمده به اصطلاح در اموالتون یک حقی رو الزامی بیان کنه. تا اینو گفتن مردم گفتن که بله ما گوش میدیم، بفرمایید چه خدا چی نازل کرده. بعد سه روز گفتن که بله ما گوش میدیم. خداوند پیامبر فرمودن که خدا بر من نازل کرده بگو از شما برای انجام رسالت چیزی درخواست نمی کنم مگر اینکه مودت و دوستی خاندانم. بعد گفتن بله این چیزی نیست، ما اینو ادا می کنیم. امام صادق قسم خوردن، فرمودن به خدا قسم به این عهد و پیمان و به این امر الهی عمل نکردن، مگر 7 نفر که اشاره کردن امام صادق علیه السلام. به تعبیری مزد رسالت را مودت فی القربا قرار دادن. خب ضمن این که مزد پیامبر، اجر پیامبر، تشکر از پیامبر به خاطر رسالتی که به ما رسانده است، منهای این که آیه و روایتی باشد بر ما واجب است، یه امر عقلی است. او واسطه رساندن الطاف ابدی الهی و واسطه رساندن نهی‌ها و گرفتاری‌ها و آتش دوزخ برای ماست، یعنی به گونه‌ای عمل کرده است که این نهی‌ها به ما برسه. این خودش الزامی است و واجبه. اما قدر و منزلت هر چیزی، مزد هر چیزی به اندازه اون و در اداد اون باید باشه، یعنی یه جوری باید چیزی ادا بشه که بشود گفت این مزد و اجر آن چیز است. شما اگر بخواهید به کسی اجر و پاداشی بدید، از یک عددی متفاوت‌تر، از یک مقداری متفاوت‌تر، اون میگه که اصلا نپرداز، چرا این کار رو میکنی؟ این مایه آبرو ریزی من است. این طبیعت مزد دادنه. مزد هر چیزی باید به قدر و اندازه اون باشه. خب اگر رسول خدا آمده است ما را از آتش دوزخ نجات بده، ما را از نسبت به جهانی که در پیان هستیم و در پس ماست آگاهی بده، باید مزد و پاداشی در خور اون باشه. خب مقدمه دیگری که جا داره من خدمتتون عرض کنم اینه که در روایات اهل تسنن و روایت معصور اونها در شأن نزول آیه فراوان آمده که مراد از قربا علی، فاطمه و دو فرزند ایشونه. در مسلم، صحیح مسلم آمده از ابن عباس نقل کرده که گفتن ای رسول خدا، اینهایی که مودتشون به اندازه و به قدر مزد رسالت اینها چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمودند که علی، فاطمه و فرزند ایشان یا فرزندانشان، بنابر نقل ها ابو نعیم نقل میکنه اینکه اولادهما، یعنی مراد امامان شیعه هستند، حالا در تفسیر و توضیحی که بعداً خدمتون خواهم داد، یعنی قربا ذریه پیامبرن و در بعضی از روایات ما آمده که قربا مراد امامان هستند. خب پس تا اینجا دقت کنید، لا اسألکم علیه اجرا، اسألکم رو عرض کردم یعنی وجوبه، اجر رو عرض کردم باید هم وزن رسالت پیامبر تلقی شود یا لااقل خداوند آن را هم وزن و هم عرض آن قرار داده باشد. قربا را عرض کردم که مربوط به اهل بیت است و فعلا در این مقام نیستیم که بحث هایی که اهل تسنن گفتند رو که قربا رو متفاوت گرفتن نقد بکنیم. میماند مودت. مودت یعنی چی؟ مودت از ماده ود به معنای دوست داشتن معمولا ترجمه کردن. در ترجمه های قرآنی هم شما وقتی ببینید گروهی اینجوری ترجمه کردن. این ترجمه گرچه غلط نیست اما از یک دقت مهم خالیه. مودت ضد عداوت است و خود مودت و هر و همچنین عداوت ویژگی اونها این است که، حالا محبت رو عرض کنم، مودت رو عرض کنم، محبتی است که در عواطف و در گفتار و در رفتار جاری میشه، به خصوص در گفتار جاری میشه. به تعبیری اگر چیزی در قلب باشه، در دل باشه، شما دیگری را دوست می‌دارید، این محبت است. شما اهل بیت را دوست می‌دارید، این محبت است. اما مودت نیست. مودت اگه بخواد اتفاق بیفته باید محبت شدیدی بشه، باشه که ابراز بشه و گاهی در رفتار و عمل و اطاعت این جلوه بکنه. لذا گرچه مودت یک محبتی است که در قلبه، اما این آغاز اون محبتی که در قلبه، باید یه جور تمنا در واقع در اون باشه و نوعی در واقع بروز خارجی و به خصوص بروز و جلوه زبانی داشته باشه تا به اون مودت بگن. لذا اگر دقت بفرمایید معنای آیاتی که درشون مودت به کار رفته با صرف محبت در واقع معناش قدری متفاوته. دقت بفرمایید آیه شریفه رو، میفرماید که ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه. خب من ادامهشو نمیخونم، به ترجمهش اشاره میکنم. تو مسلماً حریص‌ترین مردم، آزمندترین مردم به زندگی رو نسبت از کسانی که شرک می‌ورزند خواهی یافت که اینا آرزو دارند، دوست دارند، یودو که کاش هزار سال عمر کند. این یودو معنیش نیست که تای دلش اینه که کاش که من هزار سال عمر کنم، معناش این است که این دوست می‌دارد و بر زبان می‌آورد که کاش من مدت مدیدی مثلا هزار سال عمر کنم. اینو بر زبون میاره، یود دوست می‌دارد به معنای اینکه این رو بر زبون میاره. یا آیه شریفه رو دقت کنی، یا ایها الذین آمنو، تو سوره ممتحن است، همون ابتدا آیه اول سوره ممتحن است، ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمنتان را، عدو باز بغض نیست، کینه نیست، یعنی اون نفرت قلبی نیست، یا به تعبیر دقیق تر صرفاً بغض و کینه و نفرت قلبی نیست، بلکه آن چیزیست که برون سپاری می شود، بیرون می ریزد، آشکارا طرف شروع به در واقع دشمنی می کند، دشمنی خودش رو نشون می ده. بنابراین وقتی میگه که دشمن من و دشمنتون رو اولیا نگیرید، یعنی اونهایی که آمده اند و با من سر جنگ و سر ستیزه دارن، اینها رو به عنوان دشمن نگیرید. تلقون الیهم بالموده، آی مسلمونا چرا بعضی از شما مودت رو در واقع ابراز میکنید به اونها؟ تلقون میافکنید، تر میافکنید، یعنی طوری به اونها اظهار دوستی میکنید که این رو به اونها القا میکنید، نشون میدید. بله، تلقون الیهم بالموده فقط کفروا بما جاءکم به جاءکم من الحق، در حالی که اینها کافر شدن نسبت به اون. باز یه مقداری ادامه میده، میگه که پس اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی بیرون آمده اید و این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی و به دنبال خوشنودی من هستید، تسرون الیهم بالموده، چرا پنهانی با این دشمن میایین بهش آشکارا میگین من دوستت دارم، من دوست تو هم. در ارتباط ما منافقینه دیگه، خودتون به راحتی میتونید حدس بزنید. یعنی این منافق تو، نه اینکه آیه نمیخواد بگه که تو در قلبت یه جور علاقه ای هم به دشمنان ما داری، نه نه، تو پنهانی میرید پیش او و برای اینکه حالا جانت حفظ بشه، برای اینکه فکر میکنی اونها از اموالت که در مکه هستن محافظت میکنن و برای هر دلیل، یا خیشانت که در مکه هستن مثلا اونها محافظت میکنن، میری ابراز میکنی که من شما رو دوست دارم، یا عملی انجام میدهی که نشان دهی که من شما رو دوست میدارم. پس ببینید مودت در این آیه، نه اینکه در قلبشون گذشته که ما هم به هر حال یه تعلق خاطری داریم، اینا خیشان ما بودن، نه، بحث تعلق خاطر قلبی که بروز خارجی نداره نیست، مودت این رو نمیاره. بعد آیه شریفه میفرماید و انا اعلم و به ما اخفیتون و ما اعلنتون و من یفعله منکم، یفعله منکم یعنی چی؟ یعنی فعله، جنس فعله، یعنی هر کس اینجوری رفتار کند، یعنی جنسش فعله، جنسش یک به اصطلاح علقه و عاطفه قلبی صرفا نیست. و من یفعله منکم، و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبی. پس چی شد؟ تا اینجا نشون دادیم مودت یک ویژگی دارد و این ویژگی این است که ابراز می کند یا عملی رو نشان می دهد که اون حب و محبت دل رو آشکار می کنه. باز آیات بعدی رو دقت کنید، آیات آیه چند آیه است در سوره قلم، فلا تطع المکذبین، از دروغگویان اطاعت نکن، و دو لو تدهنو فیدهنون، این کافرها خیلی دوست دارن تو تدهنو مسامحه کنی، مداهنه کنی، متعرضشون نشی، اونها هم کتابیان. تدهنو از دهن میاد، از روغن، یعنی یه جوری روغن مالی کردن، یه جوری ماسمالی کردن، یه جوری لاپوشونی کردن و به تعبیری مداهنه و مدارا کردن. میگه خیلی این کفار دوست دارن که تو یه جورایی کوتاه بیان بیای و اونها در واقع اونها هم آسان بگیرن. منتها نمیگه دوست میدارن، نمیگه که مثلا اونها احب و مثلا محبت دارن، در دلشون اینجوریه که کاش که این کوتاه میمد، کاش که پیامبر با ما مداهنه می کرد، ما هم با اونها آسانتر می گرفتیم، بر اونها آسانتر می گرفتیم. بلکه نه، اینها ابراز می کنن. لذا شما اگه به تاریخ مراجعه کنید موارد عدیده ای می بینید، یعنی مواردی می بینید که کفار مراجعه می کردن، به حضرت ابو طالب مراجعه کردن، به خود پیامبر مراجعه کردن با واسطه که ای رسول خدا، یا به تعبیری اگر با واسطه بود به پیامبر بگو، به من نام نمیبرم، اونها از نام استفاده میکردن، که او بعضی چیزها رو کوتاه بیاد. بعضی اومدن درخواست کردن که از نماز تو کوتاه بیا، از ما نخوا نماز رو، ما هم مثلا ایمان میآوریم یا این کارها رو میکنیم. خود سوره کافرون همین رو نشون میده که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدی. این معناش چیه؟ معنیش اینه که اینا می اومدن و آمده بودن و گفته بودن که ای رسول خدا، تو عبادت مثلا بت رو یک کوچولو خلاصه راهش رو باز کن، ما هم عبادت خدا را به همان قدر راهش رو باز میکنیم و یه جوری با هم تعامل میکنیم، یه جوری با هم کنار میایم، یه جوری به هم دیگه احترام میذاریم، به بت‌ها و خدایان یکدیگر احترام میذاریم. آیه شریفه به شدت برخورد کرده. پس ببینید و دولت و تهنون فیات هنون یه چیزی در برداره، یه نکتهی در ضمیر خودش قرار گرفته که اینا دوست میدارن، اما نه این که فقط دوست میدارن، اینو میگن، اینو ابراز میکنن، اینو یه جوری نشون میدن که لوتوت هنو فیات هنون، تو کتاب یا امام کتاب میاد. اتفاقا سیاق آیات هم با این خیلی سازگاره، میگه فلا توت علم و کذبین، یعنی معلومه یه امری میکنن، این دروغگوها یه چیزی میخوان از تو. ادامه آیات میفرماید ولا توت کل حلاف مهین، تو اطاعت نکن از کسی که دائم دور به دروغ سوگند میخوره. یعنی چی؟ یعنی همین که عرض کردم، یعنی میامدند به دروغ سوگند میخوردن، میومدن درخواستی داشتن که چی؟ که لوتوت هنو فیوت هنو کتابیات ودو. همه در مورد وده ها، همه در مورد مودته، یعنی مودت چیزیست که باید در خارج بروز و ظهور داشته باشد و اقل اون گفتن است. خب آیه میفرماید که ای پیغمبر اطاعت نکن از اینها که دائم سوگند میخورن، دروغ میگن، عیب‌جویی میکنن، سخنچینی میکنن، مناء للخیرن، خلق رو از خیر باز میدارن، به ظلم و بدکاری روی آوردن، عتل بعد از ذلک زنیم، با همه اینها متکبرن، خشنند و بی اصل و نسبند، انکان الی آخر. خب به این روایت دقت بفرمایید. روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده یا یکی دیگر از ائمه، علاف خاطرم نیست. ازا احببت رجلن، دیگه شما همه تا حدودی با عربی آشنایید، بلکه خیلی دقیق آشنایید. ازا احببت رجلن، وقتی کسی را دوست می‌داری، به کسی محبت داری، فاخبره به ذالک، به او خبر بده. فانه اثبت للمودت بینکما، این برای تثبیت مودت بین شما این خلاصه کارسازتره، تثبیت کننده تر است برای مودت. شبیه همین روایت هم در نهج الفصاحه از حضرت زهرا نقل شده، اذا احب احدکم اخاه فلیعلمه، اگر کسی دوستش رو، برادرش رو مثلا دوست می‌دارد، آشنای خود رو دوست می‌دارد، او رو آگاه بکنه که این برای بقای الفت و تثبیت و دوام مودت این به اصطلاح کارسازتره و ارزشمندتره. لذا تفاوت محبت و مودت در چه چیزی شد؟ محبت در قلبه، مودت بروز خارجی داره. این که محبت در قلبه، ما روایات متعددی داریم، در ادعیه‌ام فراوون به کار رفته. این روایت رو که نقل شده دقت بفرمایید که خدا رو با تمام قلبتان دوست بدارید، یا از امام سجاد در ادعیه نقل شده، ای خدا پروردگارا لو قرنتنی بالاسفاد، اجازه بدید بعضی جاها عربیشو نخونم، اگر من رو به بند بکشی و بخشش خود رو در بین همه از من یکی دریغ داری، ما قطعت و رجایی منگ، امیدم رو از تو بر نمی دارم، ولا صرفت و وجه تعمیلی، و اون وجه آرزویم رو از تو منصرف نمی کنم، ولا خرج حبک من قلبی، و محبتت از قلب من خارج نمی شود. دقت بفرمایید، شاید مثال این تیکر، یعنی حب در قلب است، اون اولین جایگاه و مهمترین جایگاه حب خود قلبه، اما مودت رو نشون دادیم که در بروز خارجی باید جلوه داشته باشه، بعد قلبی دارد، ولی بعد قلبی که در بیرون هم اثرگذار است. باز روایتی که در اون بخش دوم زیارتی که به دعای عرفه‌ای که امام حسین علیه السلام آوردن، اون بخش آخرش نقل شده، ای خدا تویی که اغیار را از دل دوستانت بیرون کردی، ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، پس از قلب محبت خارج شده است، به قلب محبت وارد می شود، حتی لم یحب سواک، تا اینکه جز تو را دوست نداشته باشن. یا روایت دیگری، یعنی دعای دیگری، اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک، خدایا از تو میخواهم که قلب من را پر کنی، مالا مال شود از محبت خودت، و خشیتا منک، و خشیت خود، و تصدیقا لک، و اینکه تو را تصدیق کنم، تو را به اصطلاح تصدیق کنم و بپذیرم، و ایمانم بک، و فرقا منک، و شوقا الک، دلم رو از محبت به خودت و بیم از خودت، خشیت از خودت و باور به خودت و ایمان به خودت و حراس از خودت و شوق به خود مالا مال کن. نزا در آیه شریفه اگر دقت بفهمه، آیه 21 سوره روم میگه من و من آیات این ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این آیه الهی است که خداوند از شما به اصطلاح از انفس خودتون ازواجی رو قرار داد تا مایه آرامش بشد و در بین شما مودت قرار داد. رابطه زن و شوهر صرفاً یک محبت قلبی درونی که ابراز نمی شود نیست، باید نوعی مودت و نوعی رحمت در بینش جاری باشه. رحمتش چیز این که گذشت داشته باشند و نسبت به هم مهربان باشند، اما مودتش چیز، مودتش این است که آنچه را که به عنوان محبت در قلب دارند ابراز کنند و در عمل نشان دهند، این میشه مودت. همه اینها یک بخشیش رو برای این عرض کردم که بگیم وقتی ما وظیفه داریم به عنوان مزد رسالت و به عنوان اجر رسالت مودت فل قربا، مودت در مورد اهل بیت داشته باشیم، بخشیش اینه که بریم ابراز کنیم. این که شما می روید مقابل حرم اهل بیت علیهم السلام، مقابل حرم امام رضا می ایستی و باید بگویی و ابراز کنی، نشان دهی که یا علی ابن موسی رضا، من شما را دوست می دارم، من در عمل نشان خواهم داد که بر محبت شما پایدار هستند. الا المودت فی القربا. در مجلس ابا عبدالله به حضرت عرض میکنی، در حرم حضرت به حضرت عرض میکنی و در جاهای مختلف به اهل بیت میگویی که من شما را دوست میدارم، اینو ابراز، اینو وظیفه داریم. شک ابراز کنیم. نمونه هایی هم در روایات داریم که شیعیان می اومدن نزد ائمه علیهم السلام ابراز محبت می کردن. این یه جنبه یه قصه است. اجازه بدید که یک توضیح دیگری رو از روایتی از امیرالمؤمنین که روایت در کافی است خدمتتون عرض کنم. از امام علیه السلام امیرالمؤمنین نقل شده شیعتن المتبازلون بذل بخشش، متبازلون فی ولایتنا. شیعیان ما کسانی هستند که در راه ولایت ما با یکدیگر بذل و بخشش میکنند. المتحابون فی مودتنا، المتزاورون فی احیای امرنا. خب شیعیان ما کسانی هستند که در مسیر ما به یکدیگر، در مسیر ولایت ما به یکدیگر بذل و بخشش میکنند. اول این قسمت رو یک مختصری عرض کنم، بعد بریم رو اون قسمت دوم که مودت روشه. این متبازل، این بذل و بخشش شیعیان در مسیر ولایت، در توضیح در روایت امیرالمؤمنین ذکر شده. یعنی شیعه اگر میخواهد شیعه اهل بیت باشد باید در مسیر اهل بیت بذل و بخشش کند. شما میثم رو ببینید، جان خودش رو در مسیر امیرالمؤمنین و در مسیر ولایت اهل بیت گذاشت. انقدر فضائل رو نقل کرد، با اینکه میدانست که بر نخلی به دار خواهند کشید، او رو به دار خواهند کشید، اون نخل رو مرتب آبیاری میکرد و از گفتن فضائلی که دشمن از اون نهی کرده بود و میخواست ریشه‌کن شود، ابراز این فضائل نسبت به امیرالمؤمنین، این مانع میشد با نقل روایاتی که فضائل امیرالمؤمنین در اون بود. داره در دوره میثم این کار رو میکرد که ویژگی اون دوره این بود، لعن بر حضرت بر منابر جاری بود و فضیلت گفتن از او جرم حساب میشد، مرگ به دنبال داشت. این جان خودش رو در این مسیر هدیه کرد. یا مثلا حبیب، یا عمار، یا حبیب. شما یه نکته رو من راجع به حبیب و زهیر عرض کنم، در مورد بعضی دیگر از اصحاب امام حسین علیه السلام بود. آنها هر چه داشتند بذل و بخشش کردند. شاید شما در منابر و در هیئات شنیده باشید که زمانی که حبیب به یاری امام حسین رفت، اون لحظات آخر همسر خود را طلاق داد و گفت تو سه طلاقه هستی، یا طلاق داد. و همچنین زهیر. زهیر چه کسی است؟ عثمانی مذهب است. عثمانی مذهب یعنی چی؟ میگفتش که بعد پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان اصلا با امیرالمؤمنین مخالف است. و این زهیر در مکه اعمال حج رو به جا آورد، حرکت کرد، در مسیر به گونه ای همش ترسیم میکرد که خیمه او و جایی که میخواد استراحت کنه در بین مسیر با سپاه و با همراهان امام حسین علیه السلام یک جا نباشه و نتونه و با حضرت مواجه نشه. همسرش بهش گفتش که چرا چنین میکنیم؟ گفت نمیخوام با او مواجه شم. به هر حال یک وجهی، یک وجهی رو برای حضرت قائل بود. زمانی در خیمه بود که امام علیه السلام به در خیمه او آمدن و یا درخواست کردن با اون ملاقاتی داشته باشن. همسرش گفتش که مبادا رد کنی، خب برو ببین چه میگوین. معلوم نشد که چند دقیقه‌ای که گفتگو کردن چه گفتند و چه شنیدند. اما همینقدر که زهیر از مقابل حضرت اومد بیرون، آمد و خیمه رو جمع کرد، گفت من به ابا عبدالله ملحق می شوم و همسرش را طلاق داد. چرا؟ پاسخ این بود، در بین مردم این گونه گفته بودند که کسی که به کمک امام حسین برود و به اخراج در واقع از جمعیت مسلمین خارج شود کافر است و این کافر همسرش بر دیگران حلال است، به مانند کنیز است. اینا طلاق میدادن این اتفاق نیفته. بذل محجته او، یا جان خودشون و همه دارایی خودشون رو در این مسیر بذل کردم در مسیر ولایت اهل بیت، بذل کردم. خب این بذل و بخشش لذا در مورد در زیارت اربعین میخوانید و بذل مخچته فیک، امام خون خود و جان خود و آنچه که داشت رو در مسیر تو ای خداوند و ای پروردگار بذل کرد، بذل و بخشش کرد تا مؤمنین و مردم از این وضعیت دوری از تو خارج بشوند، نجات پیدا کنند. خب بذل و بخشش هم فقط این نیست. شما میبینید علامه امینی شبانه روز 17 ساعت میشست مطالعه میکرد تا القدیری بنویسد که دفاع از امیرالمؤمنین کند. این ویژگی شیعیان است. ببینید امیرالمؤمنین فرمودن شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، بذل و بخشش میکنن در مسیر ولایت ما. خب اما ادامش چی میفرماید؟ میگه المتحابون فی مودتنا، اینها حب و محبت بعضهم بعضا دارن، به هم دیگه محبت میورزن، متحابونه به هم دیگه محبت میورزن در مسیر مودتنا. مودت قرار شد فقط محبت نباشه، اگه نم متحابونه که نوعی محبت درش هست، باید میگفتش که المتحابونه فی مثلا محبتنا، نه فی مودتنا، یعنی اینها به هم دیگر محبت میورزن تا حب به اهل بیت، حب به ذوی القربا و دوستی ذوی القربا بر لسان و بر اعمال دیگران جاری شود. المتحابون فی مودتنا، مرحوم علامه مجلسی میفرمایند لنشر مودتنا و القائها بینهم، یعنی اینها به همدیگر محبت میکنند، با همدیگر دوستی میکنند، ولی یک هدف نهایی به دنبال اون هست. این محبت و عشق ورزی به یکدیگر از این باب است که مودت اهل بیت رو در دیگران جاری کنند و آن را القا کنند به دیگران. به روایت امیرالمؤمنین یک نگاهی بندازیم. حضرت می‌فرمایند شیعیان ما آنهایی هستند که تو این فراز المتحابون فی مودتنا، یعنی می‌خوای شیعه اهل بیت باشی، باید در این مسیر مودت را در بین دیگران توسعه دهی، مودت رو القا بکنید. دقت کنید همش من تأکیدم رو اینه، با محبت تفاوت بگذاریم، محبت اینجا بحث نیست، مودت بحث است. یعنی القا کنی محبتی که بروز خارجی دارد، آنها هم به این نقطه برسند که بروز خارجی دارد و خود میدانید که چنین کاری بخشیش در مسیر داشتن علم است. نمی شود از علم اهل بیت، دانش مرتبط با اهل بیت تهی بود و صرفا با مثلا عباراتی اظهار محبت کرد تو دوره‌ای که پر از شبهاته. این رو به چشم دقت بفرمایید، این رو به چشم یک توصیه نگاه نکنید. نفرمودن قل لا اسألکم علیه اجرن، یعنی که حالا اگه خواستی، اگه دوست داشتی بیا مودت داشته باش یا بیا محبت داشته باش. نگفتن که اگه دوست داشتی در قلبت محبت باشه، البته این محبت هم مهمه ها، این هم توصیه شده، اما اونی که اجر رسالت هست مودته، یعنی باید القا کنی، باید به بیرون نشان دهی که محبت اهل بیت داری. پس المتحابون فی مودتنا، اینها به یکدیگر محبت می کنند تا نشر مودت کنند و تا القای مودت کنند و تظاهر زیارت بعضهم بعضا و با یکدیگر ملاقات می کنند، به زیارت و به دیدار یکدیگر می روند، به مثلا فرض کنید مرکز علم یا نقطه به اصطلاح ملاقات میروند، جلساتی میگذارند، برنامه‌ای دارند در راه احیای امر. ادامه روایت چیه؟ میفرماید که المتحابون فی مودتنا المتزاورون فی احیاء امرنا، یعنی به زیارت هم میرن، اما جهت این زیارت غیر از این که اصل زیارت مؤمن نسبت به مؤمن، دیدار مؤمن از مؤمن، ملاقات مؤمن با مؤمن اصلش ارزشمنده ها، اصلا در اون مقام نیستیم، بلکه آنچه که اینجا داره گفتگو میشه، میگه که اینها شیعیان ما ویژگیشون اینه که به زیارت یکدیگر میروند تا احیای امر کنند. مرحوم علامه مجلسی میفرماید که ایل احیاء دین اینا، یعنی اینا به زیارت هم میرن تا دین رو احیا کنند، آنچه که بر دین به اصطلاح به نادرستی نسبت داده شده، آنچه که از دین پنهان است، آنچه که به اصطلاح به دلایلی به مردم نرسیده و فضائلی که نرسیده و ذکر فضائل نا، اینها میرن تا اینو احیا کنن، ذکر فضائل ما رو بگن، یعنی فضائل رو ذکر کنن، علوم ما رو آشکار کنن و ابقا کنند این علوم دینی اهل بیت رو تا مندرس نشه، کهنه نشه، رها نشه. چرا مندرس بشه؟ علامه مجلسی میفرماید به غلبت المخالفین و شبهاتهم، به خاطر اینکه مخالفین اهل بیت با شبهاتشون میان غلبه میکنن بر علوم اهل بیت، غلبه میکنن وقتی یه چیزی سراغش نرن از بین میره، وقتی نادیده بگیرن کم کم مندرس میشه، مندرس میشود یعنی از بین میره، از دست مردم میره، و این نه اینکه خدا نمیتواند حفظ کند، این از بین رفتن در حقیقت از بین رفتن از میان ماست، یعنی ما را قابل نخواهد دانست، از ما نعمتی رو میگیره. ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر بانفسهم، خدا نعمتی رو از کسی نمیگیره، بنابر فرمایش اهل بیت و روایاتی کرد، نعمتی رو نمیگیره مگر اینکه خودشون میگیرن، خودشون رها میکنن، علم اهل بیت رو رها میکنن، آنچه که مرتبط با روایات و احادیث اهل بیت هست رها میکنن، خب این ازشون گرفته میشود. لذا اگر شما دقت بفرمایید میبینید که ما در دوره‌ای هستیم که به آرامی دشمنان یهودی و مخالفین اهل بیت آرام آرام شبهات رو در بین همه پراکنده اند، دیگه نگرانی ها صرفا از مرزهای دینی دوردست نیست، ما از فرزندانمون، ما از به اصطلاح ذریه‌مون، ما از خیشانمون و چه عرض کنم و از خودمون چندان ایمن نیستیم. چه باید کرد؟ در جایی که پیامبران الهی یکی از دعاهای آنها این بود خدایا ما رو مسلمان بمیران. شما به آیه 101 سوره یوسف دقت بفرمایید، میفرماید رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، تا اینکه میاد میفرماید خدایا انت ولیی فی الدنیا و الاخره، تو ولیی من هستی، تو مولای من هستی در دنیا و آخرت، توفنی مسلما، این پیغمبر الهی اینو میگه، منو مسلمان بمیران. اگر پیامبران نگرانند که نکند عاقبت به خیر نشوند، شیعیان و محبین اهل بیت چگونه میتوانند دلارام و با فاصله گرفتن از فرمانها و بیان آنها به این امر امیدوار باشند؟ توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، روایتی در صفحه نخست سایت هست، شما مراجعه کنید. امام صادق علیه السلام فرمودند من دوست نمی‌دارم، لست احب ان ار الشاب منکم، دوست ندارم جوانی از شما، جوانان شما، مگر اینکه او را بر دو گونه ببینم، یا عالم یا متعلم. دقت بفرمایید، مسیری رو قدم برداشته ایم و مسیری رو قدم برداشته ای که انتظارمان این است در این مسیر با روایات اهل بیت بیشتر مأنوس شویم و از القای مخالفین، غلبه مخالفین و شبهاتشون بیشتر در امان بمانیم، خود و دیگران، نه بر حسب اینکه این یک توصیه است، بر حسب اینکه این روایاتی که عرض کردم و آیه شریفه که عرض کردم یک نوع الزام است، یک نوع وجوب است. ببینید، شما نیازی نیست که خودتون رو برای مجروحین آماده کنید و بخواید پرستاری کنید، وجوب نداره، مگر در جایی که بالاخره بیمارستان هست، پزشک هست، پرستار هست، این وجوب ندارد. اما اگر شرایط شرایط اضطرار شد، اگر هر دم از این باغ گلچین روزگار گلی را داشت می گرفت و با پرستاری و مراقبت از اون می توانستیم حفظ کنیم، این دیگه یک توصیه نیست، این یک دلبخواه نیست، این ممکن است یک وظیفه باشد، این تبدیل به یک وظیفه میشه. اگر بدانیم در شرایط اضطراریم، اگر بدانیم دشمن به خانه ما، خانواده ما، دلهای ما با انواع شبکه‌های اجتماعی و شرایط و شبهات که پراکنده می‌شود نفوذ کرده و می‌کند، دیگه این عمل اضطراری، دیگه این آموزش، دیگه این یادگیری و دیگه این یاددهی یک وظیفه است، یک توصیه نیست. اساساً روح مودت با بیعمل بودن و بی تفاوتی نسبت به آنچه که بر اهل بیت می‌گذرد سازگار نیست. روح مودت سازگار نیست. خب اگر اینجوری بود، شما به این روایت دقت بفرمایید. وقتی پیامبر امیرالمؤمنین رو برای یمن می‌فرستادند، روایتی رو فرمودن، روایت معروفی است در کافی ذکر شده که لعن یا لعن یهدالله علایدهی که رجلن خیرون لکم ما طلعت علیه الشمس و غربت، یعنی اگر خداوند یا علی یا امیر المؤمنین، من حالا یا علی، پیامبر فرمودن، اگر نقل شده که اینجوری فرمودن که اگر خداوند به دست تو یه نفر رو هدایت کنه، این برای تو بهتر است از آنچه خورشید بر آن طلوع کرده و غروب کرده. در جایی که شیعیان همه در حال جدا شدن یک به یک هستند، اگر شما چشم و گوشت بسته از چشمت از آنچه که دشمن القا می کند، گوشت از شنیدن آنچه دشمن می فرستد، چشمت از آنچه که بر شبکه ها و پرسش ها می رود، اگه چشمت بسته از، گوشت بسته از و دیگران را هم نمی بینی، فبه ها. اما اگر چنین نیست، دل جایگاهی است که اثر می پذیره. لذا باید بدانی دانش دینی را، این واجبه. باید بری ببینید خانه اهل بیت و آنچه که مربوط به اهل بیت هست کجا هست و اونجا یاد بگیریم. هیچ هم نمیشه گفت یا همه یا هیچ. به این روایت دقت کردید؟ پیامبر نفرمودن یا علی اگه میری یمن حتما باید یه 10,000 نفری را مسلمان کنیم. این تلقی که در ذهن ما افتاده که ما که کارمون ارزشی ندارد، ناشی از اینه که ما دنبال اینیم که هزاران هزار را با به اصطلاح کرشمه‌ای جذب کنیم، ناشی از اینه که دنبال یک اثر فراگیر هستیم، کاری که بر پیامبران ساده نبود. اما پیامبر به امیرالمؤمنین چه فرمودند؟ لن یهدالله به یدکر رجلن، یه نفر رو علا یدکر رجلن، یه دونه رو تو میری یک یمن، از مدینه تا یمن میروی، یه نفر رو هدایت کنی از اون چی که خورشید میتابه و از اون چی که براش طلوع میکنه و غروب میکنه بهتره. اگه اینجوری نگاه کنیم هیچ وقت نمیایم بگیم که خب اگر من تلاشی میکنم باید ده ها نفر، مثلا حالا هزاران نه، ده ها هزار نه، صد ها نفر، حداقل ده ها نفر اینها در خانه اهل بیت بیان. میگیم که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن رجلن واحدا، یه نفر منتظر تجمیع امکانات نمیتونیم بمونیم، نمیتونیم صبر کنیم بگیم اگر یک کار خیر میخواد اتفاق بیفته، اگر قرار است انسانی هدایت بشه باید مدرسه این گونه باشد، مثلا محیط اطراف چنین باشد، باید کتاب ها به این فراوانی در دسترس باشد، باید فیلم باشد، باید چه باشد. نمیشه همه امکانات رو بخوای. شما اگر شرایط اضطرار داشته باشی، خانه‌ای به آتش گرفتار شده، شما نمیگی من منتظر آتش نشانی میمانم که اگر آتش نشانی بیاید و جمع کثیری که این رو خاموش کنن فبها و الا من قدمی بر نمیدارم، بلکه بر سر پازنان میری، اول بچه رو بیرون میآوری، بعد اهل خانه و دیگران رو اگر بتوانی، و بعد اگر اموال نفیسی داری، دارایی پر ارزشی داری، الاهم و فالاهم میکنی، یک به یک مهم از مهمتر نسبت به مهم را بر میداری، اما یه چشمت هم خدا وکیلی به بیرونه، این آتش نشانی کی میرسه؟ یه چشمت هم، یک نگاهت هم به آسمانه، خدایا یه کاری بکن زودتر بیان. یه چشمت هم به این است که آن آتش نشانی بیاد دست بگیره. برات مهم نیست که تو داری در دل آتش، البته بیگدار به آب نمیزنی، بی حکمت عمل نمی کنی. سخن در این نیست که اگر آتشی بود خود رو به دل آتش بزنی، سخن در اینه که در حد توانت در شرایط اضطرار وظیفه خود میبینی فعالیت کنی. بچه روی پشت بام داره به سمت لبه حرکت میکنه، اگر من دست نگه دارم همه خود شما برمیگردید میگید فلانی بچه رو کشت. چرا؟ تو میتوانستی دست گیری، نکردی. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. به دل آتش نمیزنی آنگونه که خود آسیب ببینی، اما قدم برمیداری، به آن سو حرکت میکنی، به اون در حد اضطرار به وظیفت عمل میکنی. چشمت هم یک سمتش به سمت بیرون است که خدایا این حجتت کی میآید ما را از آتش رهایی بخشد، کی میاد ما رو نجات بده، کی میاد ولایت امیرالمؤمنین رو بر کرسی جهان بنشاند. اما نه اینکه دست نگه داری، روح مودت، روح انتظار با سکوت و با تأمل و با لاوبالیگری و با بیدقتی و بیتفاوتی سازگار نیست. ما در دنیایی که هر لحظه اش شبهات بر ما فرو میریزد وظایفی داریم. وظیفه ما این نیست که به دل شبهه بزنیم و خود شبهه زده بشیم، ولی وظیفه داریم که در حد توانمون خود و اطرافیان خود را محافظت کنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا. من از این که این ترم در خدمت دوستان هستیم و می توانیم همدیگر را در مسیر اهل بیت یاری بدیم سپاسگزارم، و انشالله که خداوند توفیق بده در این مسیر بیش از پیش قدم برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.